کانون تندرستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. قانون تندرستی رو میشنوید در بخش‌های متنوعی، اهم از پیام تندرستی، ورزش سالمندی و پاسخ دادن به سوالات شما شنوندگان محترم در خدمتتون خواهیم بود تا حدوداً 30 دقیقه پیش رو. انشالله که ما رو همراهی خواهید کرد. کارشناس محترم این برنامه ما آقای دکتر بیات هستند، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای کاظم‌زاده. تشکر میکنم از عوامل برنامه. همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه هستند و ما تلاش داشتیم که این سری نکاتی رو در رابطه با تندرستی اونا که برخواسته از نظر سازمان‌های بهداشت جهانی، طب ورزشی و اسپورت مدیسن و پزشکان شاخه طب ورزشی است، خدمت اونها ارائه بدیم. مطالبی رو که این عزیزان دریافت میکنن در حقیقت کمک میکنه به بهتر کار کردن سلول‌ها و اندام‌های بدنشون و بهتر تمرین کردن، علمی تمرین کردن، که کمک بکنه این توانایی موجودشون چند درجه ارتقا پیدا بکنه. ما در ورزشی همگانی و تندرستی نمیخوام حالا به اون اوج توانمندی برسونیم، ولی حداقل همین چند درجه بالا رفتن کمک بکنه که از یک حالتی که استاندارده خارج نشن. درست. این بدن رو هر آن ما از اون استاندارد خودش خارج بذاریم بشه، ماها و مدت‌ها طول میکشه تا بخوایم دوباره برگردونیم به اون حالت اولیه. بنابراین این تلاش رو داشته باشن از کم تحریکی بدونه در حقیقت وقفه و طولانی مدت بپرویزن و سعی بکنن که هیچگاه مدت طولانی رو کم تحرکی در زندگیشون قرار نگیره که اینها آسیب‌های به بدنشون وارد میکنه. امیدوارم که نکاتی که ارائه میشه مورد استفاده این عزیزان هم قرار بگیره.
حتما انشالله. آقای دکتر، پیام تندرستی قسمت اول برنامه ما هست و شما یک نگاه مقایسه‌ای بین آنچه که در گذشته در زمانهای قدیم و توسط مخصوصا دانشمند عزیز کشورمون ابن سینا بیان شده در خصوص علم ورزش و دانشمندان جدیدتر و بعضن و اکثرن اروپایی که نکاتی رو داشتن در خصوص حفظ سلامتی توسط ورزش و ورزش کردن، این نکات و این چکیده ها رو از زبان شما میشنوید.
بله، همونطور که آقای کاظم‌زاده اشاره فرمودین، در بحث روش های تمرینی برای استقامت قلبی تنفسی که ابن سینا تاکید زیادی روش داشت، ما جلسه گذاشتم چند روش رو گفتیم که یکی تمرین دویدن پیوسته آهسته بود، آرام، دو پیوسته سریع و بعد تمرین بود به نام پیاده روی تند و کند، پیاده روی فزاینده یا شتابی. در بحث امروز ما روش های تمرینی منقطع یا تناوبی یا اینتروال رو میدیم که باز هم که در اون زمان چه دانشمندان جدید روی طراحی تمرینات و برنامه‌ریزی تمرینات از اون تاکید رو دارن روی اون و از اون استفاده میکنن. یکی از این روش‌های منقطع یا تناوبی در حقیقت منقطع حوازی و طولانی مدته. ما در بخش تناوبی نباید بیایم مدت‌های طولانی رو فرضاً ادامه بدیم، بلکه اینتروال‌هایی رو که در این بخش اشاره میکنن و ما قطع و وصل میتونیم بکنیم، فرض کنین 3 تا دویدن 1000 متره. به جای اینکه ما 3000 متر رو پشت سر هم بدویم، 1000 متر فرد بدوه، بعد بینش 5-6 دقیقه راه بره، بعد مجددا 1000 متر، مجددا 5 دقیقه پیاده روی و دویدن 1000 متر آخر. این روش رو ما میتونیم بگیم روش منقطع یا تناوبی حوازی و طولانی مدت. در بخش میان مدتش ما باید به دویدن فرزن حالا به جای 1000 متر 800 متر بدویم و در منقطع کوتاه مدت ما 300 متر 400 متر فرض کنید 10 تا 300 متر بدویم، بینش یک مقدار 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه استراحت، مجددا دویدن دوم رو شروع بکنیم و در اون 800 متر دویدن هم که به نام متوسط مدت یا میان مدت تلقی میشه، ما به جای اینکه فرضاً 2400 متر رو پشت سر هم بدویم به صورت تداومی و پیوسته، 3 تا 800 متر اون رو میکنیم و تقسیم میکنیم و با یک استراحت 4-5 دقیقه بینش به این دویدن ها ادامه میدیم. اما در یک روشی رو پیشنهاد میکنن به نام تمرین منقطع بی حوازی. در اینجا ما در حقیقت میتونیم بگیم یک تمرینی است که در این که بی حوازیه و موجب بهبود توان حوازی شاید نشه، وقتی اینا رو به هم نزدیک بکنیم، استراحت رو کم بکنیم، باز همون اثرات تمرینات حوازی رو در بدن به جای خواهد گذاشت. از جمله این تمرینات ما میتونیم بگیم بی حوازی طولانی مدت که در اینجا ما مسافات ما شاید بگیم به 200 متر و 300 متر برسه. فرض کنیم ما در یک تمرین 10 تا 200 متر بدویم با زمانی که فرض کنیم 40 ثانیه، بینش حدوداً 2.5 تا 3 دقیقه استراحت کنیم، مجدداً دومی رو بیاریم، مجدداً سومی رو، چون این زمان‌ها استراحتمون یه خورده کمه، موجب احتقاق توان حوازی هم خواهد شد. درسته تمرین بی حوازیه،
بله،
ولی چون پیوستگیش نزدیک به همه، اجازه نمیده ضربان قلب زیاد پایین بیاد، موجب بهبود توان حوازی هم خواهد شد.
درسته.
و دو نوع دیگه هم البته هست، اگر من یه اشاره مختصری بکنم.
خواهش میکنم.
بی حوازی متوسط که همین 100 متر است، بی حوازی بسیار کوتاه که فرض کنین 30 متر ما بدویم، بینش 30 ثانیه استراحت، 30 متر دوم، 30 ثانیه استراحت، 30 متر سوم، تا 30 تا 30 متر فرضاً. اینم یک نوع تمرین بی حوازی است که روی توان حوازی هم میتونه اثرگذار
باشه. 100%. تشکر میکنم از شما. حضور آقای دکتر بیات و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه کانون تندرستی از رادیو ورزش ادامه میدیم. رسیدیم به بخش اصلی برنامه‌مون، یعنی بخشی که در خصوص ورزش سالمندی و چگونگی بهتر زیستن و بهبود وضعیت زندگی سالمندان صحبت میکنیم. آقای دکتر با شما هستیم.
در رابطه با بحثی که آقای کادمزاده شما هم اشاره فرمودیم، ما رسیدیم به بیماری‌هایی که در دوره‌های سالمندی شایعه و بعضی از اینها رو با تمرین و فعالیت بدنی میشه تا حد زیادی به تأخیر انداخت و حتی تا حدودی در طول زندگی اونها رو از بین برد. و به همین دلیل اهمیت موضوع در اینجاست که این بیماری ها از دیدگاه پزشکان امروزه بررسی میشه. شاید پزشکان سنوات قدیم، شاید مثلا 50 سال قبل، 60 سال قبل، اصلا برای افرادی که بیماری قلبی داشتن، مشکلات خانوادگی داشتن، سوابق فامیلی در سکته داشتن، حرکت رو ممنوع میکردن و زودتر اونها رو به کام مرگ فرو میبردن. ولی تحقیقات اسپورت مدیسن جدید سالی چندین هزار مقاله در رابطه با بیماران مغزی و ورزش، قلبی و ورزش، بیماری های ارتوپدی و ورزش داره منتشر میکنه و اینها نشون دهنده اینه که ما یه فردی هم که بیماره نگیم حرکت اصلا نکنه، منتها نوع حرکاتش رو به صورت حرکات درمانی توسط پزشک معالجش بگیریم و ما مصر باشیم اجرا بکنه و علمی هم کار میکنه پزشکوی اون، اجازه نمیده که نظیر یه فرد قهرمان تمرین بکنه.
دقیقا.
و کنترل میکنه اون حدود تمرینش رو، داروش هم در نظر میگیره، تمرینش هم در نظر میگیره، مسائل شرایط روحی و تغذیه‌اش هم در حقیقت کنترل میکنه، در کنار هم یه زندگی خوب براش مهیا میکنه. خب در سیتای مغزی ما رسیدیم به اینکه علت اینها چیه. یکی انسداد رگ‌های خونیه که در حقیقت میتونیم بگیم میتونه فشار خون بالا باشه و رسوب مواد چربی در رگ‌های خونی خطر انسداد رو بالا ببره و اون پلاک‌ها رو ایجاد بکنه و وقتی پلاک ایجاد شد ممکنه رگ رو بزنه پاره بکنه، سوراخ بکنه و این در اون ناحیه رگ لختگی ایجاد بشه. لخته شدن خون در یک ناحیه تنها برای اون ناحیه خطرناک نیست، بلکه ممکنه به سلولای مغزی و قلبی هم برسه از طریق جریان خون و یک جای خودش رو نشون بده و موجب سکته بشه. دومی عامل پارگی رگ‌های خونیه. این عامل دوم مربوط میشه به در حقیقت ضعیف بودن رگ‌ها، یعنی ما میبینیم که دیواره رگ ها نازک و ضعیف بشه، از اون حد استاندارد یه رگ سالم و طبیعی خارج بشه و این موجب پارگی بشه. و یا اینکه ارتجاع رگ ها کم بشه که بیماری تصلب شرائین در جوامع صنعتی امروزه کم نیست، به خصوص در جامعه ما کم کم داره به کودکان هم سرایت میکنه این بیماری، چون ما به هیچ وجه در نظر نمیگیریم که این کودک ما داره دفرمه میشه، وزنش بالا میره، بازم تغذیهش رو باز بالا میبریم، ما تمرین و ورزش هم براش نمیذاریم و به همین دلیل که روز به روز این مشکل به وجود میاد. بنابراین یکی از دلایل پارگی رگ ها در سلولای قلبی مغزی خودش میتونه کاهش ارتجاع اون باشه که حالا ورزش به نوعی وقتی یک کهنسال و سالمند روی عضلاتش کار بکنه، بدوه، تمرین بکنه، وزنه بزنه، کشش انجام بده، همه اینها درست روی عضلات مخطط اثرگذاریش بیشتره، ولی به تبعیت از عضلات مخدد بافت پیوندی و ناحیه که رگ‌ها درش قرار داره تحتشعاع قرار خواهند گرفت و یک تأثیر غیر مستقیم روی اونها خواهند داشت. بنابراین در این زمینه ما می‌بینیم که فشار خون بالا باز عامل مهمیه در سختی و شکنندگی رگ‌ها و همین در حقیقت پارگی رگ‌های خونی باعث میشه که در ناحیه از مغز سکته مغزی رخ بده.
دقیقا.
یا قلب سکته قلبی رخ بده، یا در چشم، یا در حقیقت رگ‌های مورگ‌های چشم پارگی درش به وجود بیاد،
سرخی.
بنابراین به سلامتی رگ‌ها باید توجه بشه. صرف این که ورزش حالا میاد مقداری قلب رو تقویت میکنه، عضلات رو تقویت میکنه و ترکیبات خون رو باعث میشه که مثلا حالا چربی و قند خون پایین بیاد، صرف این نیست، روی سلامتی خود عروق و رگ‌ها هم تاثیر داره. رضا وقتی میگن پزشکان نحوه تمریناتی برای بهبود کار قلب و ششها، یعنی تمرینات استقامت قلبی تنفسی و یا قلب و رگ‌ها قلبی عروقی، پس اینجا وقتی میگن یه تمرین هوازی خیلی مناسبه، یه شنای آهسته خیلی مناسبه برای اینها و یک در حقیقت پیاده روی خیلی میتونه کمک بکنه، این هم مهمه. و یک عامل باقی موند اگر اجازه بفرمایید، سابقه خانوادگی.
بعد
یعنی در حقیقت افرادی که شانس سکته بیشتر دارن در خانوادهشون، عامل سکته در پدر، مادر، فامیلای نزدیک زیاده در سنین پایین، اینا خیلی باید توجه بکنن. اینها باید همواره فشار خونشون رو کنترل بکنن، همواره ورزش داشته باشن. شاید گروه های دیگه بگیم حالا اصلا ورزش در درجه ثانویه، اینا ورزش در درجه اولیه زندگیشون باید باشه، چون انتظار این سکته رو باید هر لحظه در خودشون داشته باشن، چون وراثتی است برای اینها.
سپاسگزارم از شما.
من مرکب سرفایی بود. الان یه مدته که پام درد میکنه، ساق پام درد نمیکنه، فقط کف پام درد میکنه. میخواستم اینو ملتش چیه؟ یه موقع پای من ضعیفه. ممنونم، دستشون.
آرزوی سلامتی میکنیم برای شما با تشکر از تماستون با برنامه کانون تندرستی. آقای دکتر خواهش میکنم.
بله، همونطور که دوست عزیزمون سوال کردن، مشاغل مختلفی داریم که به نحوی ما زیاد روی پا باید بایستیم. اهم از یک سربازی که دوره خدمتش انجام میده، نگهبانی که در حالا بانک ها در کارخانه جات مشغول انجام وظیفه هست، جوشکارها، فرض کنین مکانیک ها، آهنگرها و افرادی که حتی در بین اساتید دانشگاه معلمان، اینو دائما سرپان و اگر به پدیده تمرین و فعالیت بدنی نپردازن، مطمئن باشن که عوارض بسیار زیادی از طرف جاذبه زمین به بدن اونا داره اعمال میشه و روز به روز داره اینا رو از پا در میاره و خودشون هم متوجه نمیشن تا اینکه یک عارضه شدید برشون به وجود بیاد. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم برای مقابله با جاذبه زمین عضلات پا رو تقویت بکنیم. حالا به نحوی عضلات اندام‌های فوقانی هم در پیشگیری از ناهنجاری‌های ستون فقرات دخالت دارن، مثل پشت گردن و ناحیه پشت کمر، ناحیه سینه‌ای، ناحیه شکمی، اینها هم دخالت دارن. ولی نواحی پا رو ما باید همواره بهش توجه کنیم که عضله پشت ساق پا، عضله چهارسر ران، پشت ران و به حدود ناحیه لگن، اینا رو همواره تقویت بکنن. خب برای اینکه آثار منفی جاذبه زمین و مشکلات بدنی روی اونها اثرگذار نباشه، باید توجه بکنن که هر دو ساعتی یک مقداری قدم بزنن. فرض کنین 200 متر 300 متر پیاده روی بکنن، یک مقداری حرکات و کشش ها رو انجام بدن و بعد دوباره پشت میز کار بیان یا در حقیقت پشت محل کار خودشون بیان و این باعث میشه که حداقل خون به جریان بیفته. باقی موندن زیاد روی پا این خطر رو هم داره که خون سیاه رگی به حدی بره پایین جمع بشه در اثر جاذبه و کم تحرکی، که این خون لخته بشه. اگر لخته شد در اون ناحیه، این خطر وجود داره که همین لخته خون با یک مقدار حرکت بره در ناحیه مغز و قلب، یک سکته مغزی یا قلبی ایجاد بکنه. خیلی از سکته ها داره اینطوری اتفاق میفته. بنابراین ما نباید اجازه بدیم خون سیارگی بره در رگ ها، نتونه اون بازتاب در شای لانه کبوتری که داره و حالت التجا برگردونه به مغز، اون حالت از بین اگر بره ما میبینیم که این خطرات وجود داره. پس بهتره که ما هر دو ساعت خون رو به جریان بندازیم و این خون روشن بره جای اون خون تیره رو بگیره. درست. سیارگ ها هم بتونه تا حدود سلامتیشون تامین بشه. یکی از دلایل این دردهای کف پاشو میتونیم بگیم همین عامله که جریان خوب خونی وجود نداره. دومی عامل در حقیقت جریان عصب در عضله است. اگر ما فکر کنیم یک عضله خوب و سالم چگونه کار میکنه، یک خون در حقیقت چگونه بهش میرسه و میزان اکسیژنش و دفع مواد زائد چگونه. دوم ما ببینیم عصب در اون عضله چه نقشی داره. اگر ما فعالیت ورزشی نداشته باشیم، جریانات عصبی روز به روز داره تحلیل میره در اون عضله. عضلات پای ما هم از این قانون مستثنا نیستن و اگر ما فعالیت بدنی نداشته باشیم، در یک جا قرار گرفته باشیم، شاید بگیم نیم بیشتر واحدهای حرکتی که عصب در عضله است در پاهای ما، در عضلات پای ما داره از بین میره. دچار تحلیل رفته شدن با این علائم خودشو نشون میده. ابتدای یک کرختی و یک ضعفایی در ناحیه، دوم یک سوزش و زغزغ زدن در عضله و این نشون میده جریانات عصبی در عضله داره از کار میفته و دائم ما به فلج نزدیک میشیم اصلا و خودمون هم اطلاع نداریم. بنابراین علاوه بر اون پیاده روی که ما گفتیم جریان خون رو به کار میندازه، یه تقویت های موضعی در ناحیه کف پا، مچ پا، ساق پا، زانو، چهارسر ران، پشت ران باید انجام بشه. خب حالا ما شاید دستگاه بدنسازی هم در اختیار نداشته باشم، ولی با در وزن بدن خودشون یه مقداری در حد 30-40 درجه بشینن، بلند شن، کنار دیوار تکیه بدن، بشینن، بلند شن، پاها رو تقویت بکنن، روی مچ پا بالا بیان پایین برن، اینو باعث میشه که تقویت بشه و از این حالتی که براشون به وجود اومده جلوگیری بشه. ضمن اینکه حتما در بین روز بودن یه 10-15 دقیقه پا رو بالا بدن در حالتی خوابیدن و سر پایینه،
خون قشنگ جریان پیدا کنه.
بله، و شب‌ها هم مجددا این کار رو انجام بدن چون درست. کارشون زیاد رو به پا هست.
با تشکر از شما دعوت میکنم تماس بعدی رو بشنویم.
و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و دستندرکاران برنامه خوب رادیو ورزش. از جناب آقای دکتر یه سوال داشتم که برای افرادی که بالای 50 سال سن دارن و در هوای تهران که هوای لحاظ تنفسی هوای آلوده داریم، چه ورزش‌هایی برای قلب و عروق این افراد خوبه و برای ما جوان‌ها چه ورزش‌های خوبه، یا کوهنوردی خوبه یا استخرشنا خوبه، یا چه ورزش‌هایی برای قلب و عروق ما جوان‌ها خوبه؟ با تشکر از همه شما عزیزان آقای دکتر.
ما هم تشکر می‌کنیم از شما شنونده خوب و عزیز. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
بله، بحثی که این که ما در شهرهای صنعتی و شهرهایی که آلودگیش زیاده پایتخت ها چه ورزشی رو پیشه کنیم برای بهبود وضعیت قلبی عروقی قلبی تنفسیمون، خب اینم خودش یک مسئله مهمه. تلاش بر اینه که اگر آلودگی وجود داره به سالن‌های منتقل کنن افرادو، در سالن‌هایی این کار رو انجام بدن اگر فرصت ندارن که به طبیعت تنو ببرن، ضمن اینکه این سالن‌ها تهویه مناسبی داشته باشه، حرارت و دما و رطوبت و اینها مناسب باشه. کارهای ایروبی، کارهای تردمیل رو قرار دادن در منازل، در سالن‌ها و در حقیقت روی تردمیل بدون که از این پدیده آلودگی هوا هم نجات پیدا بکنن، مشکلی برای قلب و عروقشون به وجود نیاد. اگر در غیر این صورت باشه میتونن به ساعاتی که آلودگی کمتره رجوع بکنن، ورزششون به اون ساعت منتقل بکنن، و یا اینکه به پارک هایی که وسعت فضای سبزش زیاده، انبوه درختان رو داره مراجعه بکنن. داخل شهر ما بعضی محوطه‌های خیلی وسیع داریم، حتی در جنوب مثلا شهرهای بزرگ ما می‌بینیم که آلودگی شاید بیشتره در شهر خودمونم.
بله دقیقاً اینطور هست،
ولی محوطه وسیع رو چمنکاری فضای سبز هست که خودش تصفیه می‌کنه، در اونجا ورزش بکنن. و یا اینکه به خارج از شهر، فرض کنین 5 کیلومتر اگر لازمه، بیرون شهر باز پارک‌های مناطق جنگلی وجود داره، ورزششون رو دویدن رو با اونجا منتقل کنن. و شاید بگیم بهترین حالت دویدنه که حالا وسایل زیادی رو نمیخوام با خودشون هم بکنن. و یا به کوه که باز هوای نسبتا پاکتری داره مراجعه بکنن، با کوه پیمایی که اگر ناراحتی کمر و زانو اینها ندارن، ناراحتی قلبی ندارن، به کوه مراجعه بکنن، اینها خودش میتونه خیلی کمک کننده باشه. اما برای جوانها که پیشنهاد کردن چه ورزشی برای سلامت قلبی تنفسیشون و بهبود توانای حوازیشون و اکسیژن گیریشون خوبه، مختلف است تمرینات. من جمله در تمامی کتاب‌های پزشکی ورزشی به تمرین پیاده روی تند، به شنای استقامت، به دویدن‌های استقامت، به دوچرخه سواری و در حقیقت به ایروبیک توجه شده که اینها همه تمرینات مدت داره، یعنی بالای 20 دقیقه است، حداقل 3 بار در هفته است، با ضربان قلبی که حداقل 70% اون ماکسیمم هارت ریت یا حداکثر ضربان قلب. یه چنین فعالیتی برای قلب و عروق و ششا خوبه. طبیعی اگر ما بیایم به جای این تمرینات بریم یک ورزشی رو پیشه کنیم، فرضاً فوتبال، والیبال، بسکتبال، که دائما قطع و وصل بشه، اون اثرات لازم رو نداره و ما بهتره که به همین تمرینات بپردازیم و ضربان قلب رو تا حدودی افزایش بدیم و کمک بکنه به بهبود کار قلب و ششا.
درست.
به هر حال اگر در جوانی دارن شروع میکنن، در حقیقت نمیتونیم بگیم خیلی زوده، ولی باز دیر نیست و میتونن به اون توانایی خوب قلبی عروقی برسن که دیگه در کارهای معمولی ضربانشون خیلی دیر بالا بره، اکسیژن در دقیقه در هر ازای هر کیلوی از بدنشون بر اساس میلی لیتر بالا بره، اگه مثلا 40 به 50 برسه، و این خیلی کمک میکنه به بهبود قلبی تنفسیشون.
سپاسگزارم از شما. با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، نوبت به خداحافظی میرسه آقای دکتر. برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش و برنامه کانون تندرستی آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم در همه لحظات زندگیتون سالم، تندرست و ورزشکار باشید. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
دیوانه جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوانه جان چشم تو راهم را بس، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.